أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان موارد جمع عرفی و انهای جمع عرفی بعد از بیان کبریات که در چه موردی جمع عرفی بین الخطابین اتفاق می افتد، در کلام مرحوم آخوند بعضی از موارد اشتباه این جمع عرفی مطرح شده که در اون موارد تردید هست که آیا عهد الدلیلین اظهر یا نصف نسبت به دیگری هست، یا اینکه دو دلیل علی حد سوا هستند و تعارض بین اینها تعارض مستقر هست. در مواردی مثل تعارض مطلق با عام، تعارض مطلق بدلی با مطلق شمولی، دوران عام بین تخصیص و نسخ، این سه مورد بیان شده. البته یک جا این سه مورد در کلام مرحوم آخوند نیومده، ولی به صورت متفرق هر سه مورد در کلام مرحوم آخوند مورد تعرض قرار گرفته بود. یه مورد چهارمی هم در کلام مرحوم آخوند مطرح شده و اون مواردی است که تعارض و تنافی بین اکثر از دلیل واحد باشه، و اون چی که در این قسمت چهارم مورد بحث هست در حقیقت برمیگرده به این که آیا ملاک در نسبتگیری بین ادله ظهورات اولیه خطابات هست، مقدار دلالت و ظهور خطابات در نسبتگیری بین ادله نقش داره و مهم هست، یا اینکه اونچه که مورد اون در نسبتگیری بین ادله باید ملاحظه بشود مقدار حجیت ادله هست، نه مقدار دلالتش به حسب ظهور، که از این بحث تعبیر می شود به بحث انقلاب نسبت. و مقصود از تعبیر انقلاب نسبت اینه که آیا اگر نسبتی که بین دلیلین در بد و امر وجود داشت بعد از ملاحظه دلیل آخر اون نسبت منقلب شده، آیا این انقلاب نسبت از یک حالت به حالت دیگر تأثیری در رفع تعارض یا در ایجاد تعارض دارد؟ اون نسبت منقلب شده به او اعتنا می شود در رفع تعارض یا در ایجاد تعارض، یا اینکه نه، ملاک در تعارض و عدم تعارض به جمع عرفی همون نسبتی است که بین ظهورات اولیه ظهورات خطابات هست، بین مدلول اولی خطابات هست، نه اون نسبتی که به لحاظ مقدار حجیت هست. اصل بحث در این قسمت اینه، ولی طرح این بحث در کلام مرحوم آخوند به این نحو مطرح شده، انجام شده، که مرحوم آخوند در قبل از این بحث فرموده بودن که مواردی که اظهر معلوم عهد الدلیلین اظهر از دیگری باشد، خب وظیفه درش معلوم هست که حکم تمسک به اظهر هست و رفعیت از ظاهر هست. در جایی که تنافی ما بله در جایی که تنافی بین دلیلین باشد، تعیین از هر از ظاهر در این موارد واضح هست و حکمش قبلا بیان شده. ولی اگر تنافی بین زائد بر دلیلین وجود داشته باشد، ما با ادله متعددی برخورد کردیم، بیش از دو دلیل مواجه شدیم با بیش از دو دلیل، تشخیص این که کدوم یکی از اینها ازهر هست و کدوم یک غیر ازهر تا جمع عرفی انجام بشود در فرض تعیین ازهر به جمع عرفی انجام نشود، تعارض حکم تعارض پیاده شود در جایی که ازهر تعیین نشود، تعیین این امر تعیین ازهر واضح نیست، بلکه مواردی هست که مخفی هست، این تعیین ازهر مخفی بر ما هست، روی این حساب به خاطر خفا بعضیا به اشتباه افتادن. تعبیر مرحوم آخون اینه که اما اذا کان تنافی این تعارض بین زائد بر دلیل تعیینه یعنی تعیین ازهر ربما لا یخلو من ان خفاء، تعیین ازهر مشتمل بر خفا و ابهام است. البته تعبیر مرحوم آخون اینه که ربما لا یخلو ان خفاء، این که ربما لا یخلو ان خفاء معلوم میشه که مواردی ما داریم که تنافی تعارض بین اکثر از دلیلین هست ولی تعیین ازهر در او هم واضح هست، لا اشکال در او، خفایی درش نیست، ولی بعضی از موارد هم که خفا هست. حالا اون جایی که خفا نیست مراد مرحوم آخون چیه؟ مقصود مرحوم آخون از اون موارد چیه که تعارض باشه بین اکثر من دلیل و داخل در بحث انقلاب نسبت هم نباشد چیه؟ به عنوان مثال برای فرمایش مرحوم آخون مثال زدن به این که مثلا اگه در مورد اکرام علما یه دلیل بگه اکرم العلما، یه دلیل که این دلیل ظهور در وجوب داره، یه دلیل بگه یجوز و اکرام العلماء، که این دلیل هم ظاهر در اینه که این اکرام عالم فعلش با ترکش علا حد سباه هستن، اباحه متصاف طرفینه، ظاهر یجوز و اباحه متصاف طرفینه. اگه دلیل سوم به این عنوان اومده باشه که مثلا یستحب و اکرام العلماء، این دلیل سوم در میان این دو دلیل معلومه که این ازهر این نسبت به این دوتا این ازهر از اونا هست. چرا؟ به جهت این که اون دلالت اکرم العلماء دلالت بر وجوب دارد صیغه افعال، ولی دلالتش به دلالت ظهوری هست، در حد صراحت و نص نیست. و همینطور یجوز و اکرام العلماء اونم دلالت داره، ظاهرش اینه دلالت داره بر اینکه بله مباح هست اکرام علماء، متصاب طرفین هست و این فعل، ولی دلالت یجوزو بر این اباحه متصاب طرفین دلالتش به ظهوره، صریح در این نیست. ولی در عبارت سوم که یستحب و اکرام العلماء باشه اون دیگه صریح در اینه، کلمه تعبیر یستحب رو در مقابل وجوب و در مقابل اباحه به کار میبرن. خب در این موارد مرحوم آخون فرمود که واضح هست که حکم در جمع بین الخطابه در این موارد واضح هست، چون ازهر در بین مشخص شده. ولی مواردی ما داریم مواجه هستیم با ادله متعدد در مورد که شامل مورد میشه، که در این موارد تشخیص ازهر از ظاهر تعیین این که احد و ما اظهر باشه فیه خفا هست. کدوم جا هست که اون موارد خفا کجا هست؟ مراد مرحوم آخون از موارد خفا در تعیین اظهر و ظاهر موارد انقلاب نسبت هست، یعنی در جایی که دو دلیل، ما سه تا دلیل داریم ولی در اینجا در بد و امر بین دلیلین از این ادله ثلاثه نسبت، مثلا نسبت عموم و خصوص مطلق هست، ولی بعد از تخصیص احد و دلیلین به دلیل ثالث نسبتها عوض میشه، یا در بد و امر نسبت بین دلیلین به نحو تباین هست یا به عموم من وجه هست، ولی بعد تخصیص احد و دلیلین به دلیل ثالث نسبت برمیگرده به عموم مطلق که جای جمع عرفی باشه. قسمت اول در بد و امر نسبت عموم خصوص مطلق هست و جای جمع عرفی هست، ولی بعد تخصیص احد و دلیلین به دلیل ثالث نسبت برمیگرده به عموم من وجه که در عموم من وجه حکم تعارض میشه دیگه. در قسمت دوم که نسبت بین دلیلین در بد و امر تباین هست یا عموم و خصوص من وجه هست، عموم و خصوص من وجه هست، این حالت اولی حالت عدم جمع عرفی هست، ولی بعد از تخصیص احد الدلیلین به دلیل ثالث نسبت ها منقلب میشه به عموم مطلق که اگر این نسبت جدید که عموم مطلق هست منات باشد جای جمع عرفی هست. حاصل فرمایش مرحوم آخون اینه که در این موارد اشتباه من حیث تعیین اظهر در این موارد معلوم میشه. حالا اون جایی که مثال مورد اول، چون بحث انقلاب نسبت از مباحث مهمه است که آثارم در مقام استنباط و استناد به روایات هم در موارد متعددی اثر بر این بار میشه در تعیین حکم شرعی مدخلیت داره، و بحث انقلاب نسبت هم بحث به اون چی که در به تبع مرحوم آخون در کفایه که عنوان فرمودن در کلمات مرحوم نائینی و در کلمات اعلام بعد هم به تفصیل مطرح شده، برای اینکه زمینه این بحث روشن بشه قبل از وارد شدن در اون تفصیلات. حالا توضیح اجمالی نسبت به فرمایشات مرحوم آخون اینجا داده میشه. اون جایی را که حالت اول نسبت عموم خصوص مطلق هست، ولی بعد برمیگرده به نسبتی که موجب تعارض هست، مثلا همونجوری که خود مرحوم آخون فرموده، مثال فرموده جایی که یک عام باشد و دو تا خاص باشه که یکی از این خاص ها با خاص دیگر نسبتش نسبت اقل و اکثر باشه، نسبت و اقل و اکثر باشه. خب در اینجا ما اگر یک عام را اکرم، مثلا العالم را در نظر بگیریم که از یک طرف در این عام وجود داره، در مقابل این دو تا خاص وجود داره که یکی از این خاص ها مثلا لا تکرم الفاسق من العالم باشه، لا تکرم الفساق من العلماء باشه، که این افرادی را خارج کرده است از تحت اکرم العالم. در مقابل او یه خاص دیگه هم هست که اخص از این خاص هست، مثلا اکرم فساق از بعضی از علما را، فساق من النحویین را مثلا خارج کرده باشه. خب اینجا نسبت عام به در بد و عام هم به خاص اول هم با خاص دوم نسبت ها نسبت اون خصوص مطلق هست و طبع قضیه اقتضا میکنه که ما عام را به هر دوتا تخصیص بزنیم، ولی اگر عام را ابتداءً به اون اخص الخاصین تخصیص بزنیم، بگیم که اکرام عالم واجب هست الا فاسق من النحویین، فاسق من النحویین باقی در تحت عام می شود، بله باقی در تحت عام میشه عالمی که فاسق نحوی نباشد، یا عادل هست یا فاسق غیر نحوی هست، فاسق غیر نحوی از علم بله فاسق ولی از غیر طایفه نحوی. این مدلولش این میشه، این مدلول تخصیص خورده عام را با اون خاص که بله غیر اخص بود، اون خاص که لا تکرم الفساق من العلماء در نظر بگیریم، نسبت بین این دوتا یعنی عام تخصیص خورده به خطاب اخص الخاصه با اون دومی نسبت میشه اون خصوص منوج میشه. خب اینجا به جهت این که در ماده اجتماع که فاسق غیر عالم باشه، بله به جهت این که فاسق غیر نحوی باشه، در فاسق غیر نحوی با همدیگه تنافی پیدا می کنن، در فاسق نحوی که اون لا تکرم شامل می شود، اینم که بله نه نه فرد این که این از تحتش بیرون رفته دیگه، مشمول اون عام تخصیص خورده از حالا به بعد نیست. فاسق نحوی میشه ماده افتراق لا تکرم الفساق من العلماء، از این طرف عدول هم که ماده افتراق این هستن، ماده اجتماعش هم میشه فاسق بله فاسق غیر نحوی، فاسق نحوی ماده افتراق در خاص، فاسق غیر نحوی ماده اجتماع، با هم دیگه نسبت اون خصوص منوج میشه. در جایی هم که نسبت ها در بد و امر نسبت تباینی هست و جای اعمال تعارض نیست، جای اعمال جمع عرفی در بد و امر نیست، همین مواردی که مثلا اکرم کل عالمین، اکرم العلماء، در مقابل او دلیل داریم که لا تکرم ای عالمین، لا تکرم ای عالمین که با همدیگه نسبتشون نسبت تباینی هست. در دلیل سوم اومده که اکرم الفقها من العلماء، مثلا یه قسم خاصی را این دلیل سوم دلالت کرده بر وجوب اکرام اینها. خب اینجا ما بله دلیل سوم را با دلیل اول که بسنجیم، اینها مثبتین هستند، تنافی که با هم دیگر ندارن، روی حساب تعارضی بین دلیل اول و دلیل سوم که اکرم الفقها من العلماء باشه، اکرم الفقها باشه، تنافی نیست. ولی دلیل دوم را که با دلیل سوم بسنجیم، نسبت بین اینها نسبت اون خصوص مطلق هست، چون دلیل دوم میگوید لا تکرم ای عالمین، دلیل سوم میگه فقها را اکرام بکن، دلیل سوم میآید دلیل دوم را تخصیص میزنه. بعد از این که دلیل دوم تخصیص خورده و باقی در تحت دلیل دوم بله عالم غیر فقیه شد، چون فقها از لا تکرم ای عالمین خارج شدن، باقی در دلیل دوم عالمی است که لا یکون فقیه هم. خب این دلیل دوم تخصیص خورده را ما به دلیل با دلیل اول که الان اگر ملاحظه بکنیم، الان بینهما نسبت اون حدود مطلقه، در حالی که قبل از این تخصیص زدن دلیل ثانی به این خطاب ثالث نسبت تبائنی بود. خب در این موارد مرحوم آخوند فرموده که تعیین ازهر در این موارد محل خفا و محل ابهام، و همین ابهام و خفا باعث شده که بعض الاعلام در اشتباه بیافتن، که گفتن مقصود مرحوم آخوند از بعض الاعلام مرحوم نراقی هست، بعضی به اونی که در عوائد در آیده بله 40 این را فرموده. حالا این نسبت هم در کلام مرحوم آخوند هم از مرحوم شیخ هم نسبت دادن به مرحوم نراقی که ایشون قائل به اینن. مرحوم آخوند می‌فرماید که بعض الاعلام در اشتباه افتادن و خیال کردن که اگر ما عام واحدی داشته باشیم و خصوصاتی داشته باشیم و این عام را به بعض الخصوصات تخصیص بزنیم دیگه نسبت بین این عام تخصیص خورده و اون خاصهایی که باقی مونده، این نسبت میشه اون خصوص منوج. اون خصوص منوج که شد حکمش حکم تعارض هست، در همون صورت اول که نسبتها فی بد و الامر عموم مطلق بود، بعض الاعلام خیال کردن که با تخصیص نسبت عوض می شود، و چون نسبت از عموم مطلق به عموم منوج منقلب می شود، باید رعایت بکنیم این نسبت جدید را که عموم منوج باشه و حکم این تعارض به نسبت جدید به عموم منوج را رعایت بکنیم و تقدیم بکنیم راجع از اون را، یعنی قواعد تعارض را، تعارض مستقر را پیاده بکنیم، تقدیم بکنیم راجع را اگر یک طرف رجحان داشته باشه. اگر یک طرف رجحان نداشته باشه قائل به تخییر میشه، تخییر قائل از باب تخییر در متعارضین، بنابراین که حکم در تعارض مستقر با استناد به اخبار علاجیه تخییر است. خلاصه قواعد باب تزاحم را، قواعد باب تعارض را باید پیاده بکنیم، چون نسبت جدید نسبت اون خصوص منوج هست که در اون منوج جمع عرفی وجود ندارد. بعض الاعلام مرحوم آخوند می فرماید بعض الاعلام اینطور خیال کردن، ولی این اونچه که بعض الاعلام فرمودن در اینجا تمام نیست، این حرف اساسی ندارد، چون این برداشت و این مبنا ریشه در این داره که خیال کردن که ما در نسبتگیری بین ادله باید مقدار حجیت ادله را مورد لحاظ قرار بدیم، و حال اینکه این حرف، این مبنا به این اساس صحیح نیست، چون در نسبتگیری بین ادله ما باید ملاحظه ظهورات را بکنیم. این دو دلیل به حسب اونی را که دلالت دارد باید حساب بشود تا ببینیم که چه نسبتی با همدیگه دارن. دلیل بله اکرم در همون مثالی که برای صورت اول، دلیل اکرم کل عالم با دلیلی که در او اومده که لا تکرم الفساق من العلماء که غیر اخص الخاصین، اخص الخاصین الفاسق من النحوی هست. قبل از این که شما تخصیص بزنید دلیل عام را به اخص الخاصین، چه نسبتی با دلیل دوم داشت؟ نسبت موضوع مطلق ملاک در نسبت گیری، چون ظهوراته، این ظهور عام در عموم بعد از تخصیصش به این خطاب سوم که از بین نرفت، چون خاص، خاص منفصل نهایت چیزی را که ایجاب می کند تصرف در مراد جدی هست. ظهور رو که از بین نمی بره، از بین نمی بره. ظهور عام لا ینسله به تخصیص به خصاب منفصل. چون ظهور عام لا ینسله الان هم بعد از تخصیص زدن اکرم کل عالمین به دلیل لا تکرم الفاسق من النحوی، بعد از این تخصیص به این منفصل هم الان هم اون خطاب اکرم العالم ظهور او و مدلول تصدیقی او همون اکرام تمام العلماء هست دیگه. این ظهور که از بین نرفته، چون این ظهور از بین نرفته الان هم شما مقایسه بکنید مدلول این خطاب عام را با این خطاب لا تکرم الفساق من العلماء را، الان هم میبینید که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص مطلق هست. ملاک در نسبت گیری اینه که ما در تعیین از هر و ظاهر اینه که ما نگاه به مقدار دلالت دلیل به حسب مدلول تصدیقی بکنیم. به حسب مدلول تصدیقی دلیل اینا هنوز هم نسبتش نسبت اون خصوص مطلقه. حجیت بله از بین رفته، حجیت عام از بین رفته نسبت به فاسق نحوی، حجیت عام از بین رفته. وقتی حجیت از بین رفته ولی از بین رفتن حجیت که موجب این نمیشه که ظهور محقق شده من السابق هم از بین رفته باشه، نه، ظهور همچنان هست. روی این حساب بعدم یک لایقال فینه و یقال داره که حاصلش اینه که ممکنه کسی اشکال بکنه که در موارد تخصیص وقتی که حجیت از بین رفت شما چجور میگید که این بله دیگه مستعمله در عموم نشد دیگه، وقتی که دلیل لا تکرم الفاسق من النحوی تخصیص زد عام را، معناش اینه که عام دیگه اکرم کل عالم استعمال در عموم استقراق نشد. این لا یقال را که اشکال بدوی هست مرحوم آخوند جواب میده به این که تخصیص که موجب این نمیشه که عام در لفظ عام و کلام مشتمل بر ادات عموم در غیر ماوازه لش استعمال شده باشه. این دلیل مخصص، مخصص منفصل نهایتا دایره حجیت را زیغ میکنه، ولی دایره ولی خود اون دلیل همچنان به عنوان یک قاعده اون دلیل عام ولو تخصیص به منفصل هم خورده، ولی در این حال مستعمل فی او و مدلول تصدیقی در او همون عام. منتها چرا شارب به صورت عام الغا کرده خطابش را در حالی که به خطاب منفصل میخواهد او را قید بزنه؟ اینم اینجاست که مرحوم آخون از مواضعی که این مطلب را تکرار میکنه همین محله فرموده، به خاطر اینکه شعار عام رو گفته به جهت اینکه از باب قاعده کلی و قانون دست مکلف باشه تا در موارد شک در تخصیص بتونه به او رجوع بکنه. ولی رجوع کردن به این عام به عنوان یک قاعده بله مبتنی بر این هست که این دلالت عام در این معنای عموم به استقراق دلالت تصدیقیش تمام باشد، نه اینکه مراد تصدیقی در این عام تبدیل به اون اخص از اون عموم شده باشه، خاص شده باشه، اینطور نیست. روی این حساب فرموده که ما در جایی که عام و خصوصات متعددی وارد شده وظیفه معلومه که در این موارد دلیل اول که عام هست با تک تک این خصوصات که ملاحظه بشه، چون نسبتشون نسبت عموم و خصوص مطلق هست، ما باید این عام را به همه این خصوصات تخصیص بزنیم. بله اگه در جایی عدد خصوصات به نحوی باشه که مستوعب تمام افراد عام باشد، دیگه همه موارد عام را بگیره. اینجا ما نمیتوانیم عام را با همه مخصصات تخصیص بزنیم، با همه خاصات تخصیص بزنیم. اینجا دیگه در این موارد در حقیقت این عام با مجموع الخصوصات نسبت تباینی پیدا میکنه، تعارض میشه بین عام و بین مجموع خصوصات. این فرض کنیم که بعضی از قسمت ها را که لا تکرم الفاسق من العلماء گرفته، ادله دیگه اومده باشه عادل، بله، حتی عدول از بله عدول را در موارد دیگه هم خارج کرده باشه، عدول از فقها را، عدول از بله منطقیین را، عدول از نحوی، همه اینها را خارج کرده باشه، عملا چیزی برای آن باقی نمونه، یا اگر باقی میمونه مقدار کمی است که لا یعتنا بهی که تخصیص اکثر مستحجن پیدا بشه. و در این موارد تنافی بین عام و خصوصات میشه. ما باید نگاه بکنیم در اینجا بین دو طرف که مجموع الخصوصات و عام، یک طرفش عام به تنهایی، یک طرفش مجموع خصوصات، باید ببینیم که آیا اینجا یکی از اینها مرجع دارد یا مرجع ندارد. سراغ مرجعات بریم و احکام تعارض مستقر را بین اینها پیاده بکنیم. خب در اینجا اگر فرض کنیم که ترجیح با یکی از اینها بود، اون طرف را ترجیح میدیم، ولی اگر ترجیحی در کار نبود، خب در اینجا میشه همون تخییری که گفته شده. خب این در جایی که بله در این صورت اول که صورت اول به تقریب به حسب عبارت مرحوم آخون که ما عام می داریم در مقابل او خصوصاتی داریم، نسبت اولیه از مصادیق جمع عرفی هست، از هر درش وجود داره، ولی نسبت ثانویه از موارد تعارضه، لا تلاح از نسبت ثانویه بلکه ملحوظ و منات همون نسبت اولیه است. و همینطور فرموده در جایی که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص منوج بود ولی یه دلیل ثالثی اومده که با اخراج بعضی از موارد نسبت را به عموم مطلق کشونده، در اینجا هم فرموده که ما در مثل این موارد باز نسبت ثانویه را وجهی نداره ملاحظه بکنیم، باید همون نسبت اولیه را ملاحظه بکنیم. اگر فرض کنیم که مثلا یه دلیلی اومده بله دلالت کرده بر این که اکرم العلماء یجب اکرام العلماء، این یک دلیل، از طرفی در دلیل دیگه اومده یستحب و اکرام العدول که حکم بیان شده به نحو حکم استحبابی برای مطلق عدول. خب اینها یه ماده اجتماع دارن که عالم عادل باشه، هر کدوم هم ماده افتراق دارن. در اینجا در بد و امر تنافی هست بین اینها در تعیین حکم مورد اجتماع. اگر یه دلیل ثالثی بیاید و مواردی را خارج بکند از احد و دلیلین، یعنی اون مورد افتراق را بله مورد افتراق را در حقیقت از اون قسمت اول بگیره، مثلا در یه دلیلی بیاید بگوید یحرم اکرام الفساق من العلماء، اون اکرم العلماء یجب اکرام العلماء ماده افتراق او از عدول فساق بود دیگه، ماده افتراق فاسق بود. دلیل سوم بیاد ماده افتراق را ازش بگیره، ماده تخفیف بزنه این یجب اکرام العلماء را به این که در فاسق اکرام بخشیده، در فاسق اکرام واجب نیست. خب اینجا این دلیل اول که تخصیص خورده است به خطاب ثانی، این الان مقدار حجیت دلیل اول، مقدار حجیتش اکرام همون ماده اجتماع میشه دیگه، اکرام عدول از علما میشه، چون ماده افتراق ازش خارج شده. این دلیلی که ماده افتراقش ماده بله اجتماعش وجوب و اکرام عالم شد، مرحوم آخون فرموده ولو این نسبت منقلب بشه و الان نسبت جدید نسبت عموم مطلقه، چون اکرم عالم عادل یجب اکرام العدول من العلماء که ماده افتراقش بود الان باقی هست در تحت عام، این را با یستحب با اکرام العدول که در نظر بگیریم نسبت اون خصوص مطلقه. ولو این گونه عمل شده و نسبت ها به این صورت به لحاظ مقدار حجیت تغییر اینجوری به لحاظ مقدار حجیت پیدا میکنه، ولی این موجب تغییر نمیشه. بله، یک مورد را یه استثنایی مرحوم آخوند در اینجا داره که در بیان در اینکه مراد مرحوم آخوند از این استثنا چیه درش اشکال و ابهام و خفا هست. استثنا اینه که مرحوم آخوند فرموده که در این موارد در این قسم دوم که بعضی از که ماده افتراق بیرون رفته نسبت شده ماده همون بله باقی در تحت عام فقط ماده اجتماع هست، در این موارد اگر این دلیل این باقی تحت عام به نحوی باشد که خارج کرد تخفیفش دیگه ممکن نباشه، اینجا معلوم هست که ما همین عام تخصیص خورده به خطاب ثالث را با اون خطاب دوم که یستحب و اکرام العدول باشه این عام تخصیص خورده را مخصص اون قرار میدیم، مخصص خطاب دوم قرار میدیم، ولی در جایی که باقی تحت عام به نحوی باشد که لا یجوز و تخصیص او یا اینکه تخصیصش بعید باشه یا امکان نداشته باشه تخصیص، یعنی چیزی اگه او را خارج بکنیم چیزی باقی نمونه، یا ما هو الباقی مقداری که لا یتنابه، در این موارد ما این عام تخصیص خورده را مخصص اون عام غیر مخصص قرار میدیم قبل از اون، یعنی یستحب و اکرام العدول قرار میدیم، ولی این نه از باب انقلاب نسبت هست، این از باب انقلاب نسبت نیست، به خاطر یک جمع عرفی بین دو خطاب نوعی دیگه جمع عرفی هست، به خاطر اینکه این در این مورد در حقیقت از باب کنس می شود این دلیل. این قسمت گفتن اشاره به کلام مرحوم شیخه که مرحوم شیخ در این موارد که با ما آمین من وجهی داریم و بعضی از موارد از عهد الامین خارج شده ولی باقی تحت عام به نحوی است که لا یجوز و تخصیص او، فرموده اینجا انقلاب نسبت رو ما اینجا قبول میکنیم، اینجا این عام تخصیص خورده را مخصص او قرار میدیم، این از موارد انقلاب نسبت مجاز انقلاب نسبتی است که بله اثر داره. مرحوم آخون در این عبارت نظرش اینه که اینجا ما اون حکم را که عام تخصیص خورده را مخصص قرار میدهیم برای خطاب دوم یا صحب اکرام العدول اصل مدعا را قبول داریم، ولی نه از باب انقلاب نسبت، بلکه به خاطر اینکه این عام تخصیص خورده به جهت خصوصیت مورد کنس در مورد میشه. خب اگر ما با دو دلیل مواجه شدیم که این دو دلیل ولو نسبت ها نسبت اون خصوص من وجه، ولی اگر احد دلیلین کنس فی مادت الاجتماع باشد، این نصوصیت در ماده اجتماع باعث این میشه که این را ما مخصص دلیل عام آخر قرار بدیم. اینجا نسبت ها عوض نشده، ملاک در نسبت همون ظهورات اولیه است، ولی به حسب همون ظهور اولی هم در موارد دیگر ما موردی پیدا کردیم که دو دلیل عامین منوج هستند، ولی یکی از اینها که نصر در این مورد حساب بشود، اونجا ما این دلیل کنس را مقدم میکنیم ولو نسبت ها اون خصوص منوج باشه. از باب مثال گفتن مثلا اگر در دلیل اومده باشد که اخسل صوبه که من اول ما لا یوکل لحمو من خرع ما لا یوکل لحمو، در دلیل دیگه اومده باشه که لا بعث به خرع تیر و بولهی، خب اینا نسبتشون نسبت اون خصوص منوج هستن، ولی در ماده اجتماع که تیر غیر معقول هست، ما اگر در ماده اجتماع بخواهیم این لابعث به خور تیر را تخصیص بزنیم، ماده اجتماع را ازش بگیریم، الغاء این دلیل لازم میاد. چون الغاء این دلیل لازم میاد، پس دلیل لابعث به خور تیر و بولهی این کنس در تیر غیر معکوله. چون کنس در تیر غیر معکوله، این کنس بودن باعث تقدیم میشه، نه اینکه ملاک تقدیم انقلاب نسبت باشه. انقلاب نسبت موجب تقدیم نمیشه حتی در این مورد، خلافاً لمرحوم شیخ که در اینجا فرموده از باب انقلاب نسبت این رو قائلیم. حالا این مورد کلام مرحوم آخون اینه، ولی حالا این از جهت بله موردی، این که مرحوم آخون فرموده که در این موارد ما اگر ماده اجتماع را ماده بله افتراق را که خاص گرفته، ماده اجتماع باقی تحت عام جوری است که لا یجوز و تخصیص او، خب این اشکالی میشه که در همه موارد ماده اجتماع از این قبیل دیگه، هر دلیلی که نسبتشون اون حدود منوج باشه، دلیل سوم بیاید ما مورد افتراق را بگیره، ماده اجتماع اگه بخواد تخصیص بخوره، یعنی تمام ماده اجتماع را ازش بگیریم دیگه، چیزی باقی نمیمونه دیگه. چون چیزی باقی نمیمونه، پس کلن موارد اون حدود منوجی که ما دلیل ثالث ماده افتراق احد العامین رو گرفته، در همه این موارد حکم و مدعا تخصیصه. عملا این بحث انقلاب نسبت هیچ اثری در عامین منوج نباید داشته باشه. این شبهه به اشکالی است که اینجا مطرح هست، ولی این شبهه جواب داره که اینطور نیست که بر اساس فرمایش مرحوم آخون که به مرحوم شیخ می‌فرماید که ما مدعای شما را قبول داریم، ولی نه از باب انقلاب نسبت. اینطور نیست که به حسب فرمایش مرحوم آخون بین نظر قائلین به نظریه انقلاب نسبت و قائلین منکرین انقلاب نسبت فرقی در نتیجه نباشد و بحث انقلاب نسبت در این قسمت اثر نداشته باشه. حالا این جوابش را انشاءالله.